بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بنا به گزارش ها شبکه ارسال پیام کوتاه تلفنی در ایران قطع شده است. کنفرانس مطبوعاتی میرحسین موسوی یک روز بعد از انتخابات برگزار می شود. و بنا به گزارش ها جمهوری اسلامی ایران تقاضای آژانس بین المللی انرژی اتمی برای افزایش دوربین ها در نطنز را رد کرده است. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستیم تا نیم ساعت دیگر در این صبح روز جمعه 22 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 12 ژوئن 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان تا این لحظه با پارسا شمس.
در آستانه شروع رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری، شرکت مخابرات جمهوری اسلامی امکان ارسال پیامک یا اس‌ام‌اس را قطع کرده است. به نوشته رسانه ایران، مشترکان شبکه همراه اول و ایرانسل در سراسر ایران از ساعت اولیه که پنجشنبه شب امکان ارسال اس‌ام‌اس را از دست دادند. همزمان مقام‌های مسئول مخابرات ایران قطع شبکه اس‌ام‌اس را رد کردند. این در حالی است که تعدادی از شهروندان در تهران، اصفهان، شیراز، کرج و مشهد در گفتگو با رادیو فردا قطع شدن شبکه اس‌ام‌اس را تایید کردند. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد روز شنبه نشست خبری برگزار می‌کند. بر پایه گزارش‌های این نشست خبری قرار است ساعت 2 بعد از ظهر با حضور خبرنگاران خارجی و داخلی انجام شود. انتخابات ریاست جمهوری ایران از صبح امروز جمعه 22 خرداد آغاز شده و در صورت استقبال رای دهندگان تا ساعت 10 شب تمدید خواهد شد. گزارش آکیس جمهوری اسلامی ایران تقاضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای افزایش دوربین‌ها در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز را رد کرده و نپذیرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس پنجشنبه شب دیروز در خبری از وین به نقل از 3 دیپلمات که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد. آژانس برای تقویت توان نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران این درخواست را مطرح کرده بود. گفته می‌شود درخواست آژانس برای افزایش دوربین‌هایش در تأسیسات نطنز چند هفته پیش به ایران ارائه شده است. یک مقام پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از همکاری مشترک ایران و کره شمالی برای ساخت موشک‌های بالستیک دوربرد خبر داد. به گزارش رویترز، جنرال پاتریک اورایلی، رئیس آژانس دفاع موشکی پنتاگون، با اعلام این مطلب همچنین گفت دو کشور ایران و کره شمالی به پیشرفت‌های مهمی در ساخت موشک بالستیکی با قابلیت حمله کلاهک اتمی دست یافتند. وی گفت تلاش بین‌المللی در جریان است تا مانع توسعه موشک‌های بالستیک در ایران و کره شمالی شود. جنرال دیوید پترس، فرمانده مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، می‌گوید خشونت‌ها در افغانستان در هفته اخیر به بالاترین حد خود در 2 سال گذشته رسیده است. دادگاهی در میامی یک شهروند آمریکایی رومانیایی اصل را به اتهام انجام معامله با ایران به 3 سال زندان محکوم کرد. ترایان بوجودیانو 2 ماه پیش متهم شد که قوانین ایالات متحده آمریکا مبنی بر ممنوعیت معامله تجاری با ایران را نقض کرده است. دادگاه میگوید این فرد که شرکت هواپیمایی دارد قطعات جت‌های جنگی و همچنین قطعات هواپیماهای نظامی به ایران صادر کرده است. مقام‌های قضایی آمریکا میگویند این فرد با حسن کشاری، صاحب و مالک شرکت کش ایر اینترنشنال، به برنامه‌های نظامی ایران کمک کردند. این قطعات از طریق شرکتی در دبی با استفاده از اوراق تقلبی به ایران صادر شده است. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات، فرماندهان بسیج و نیروی انتظامی خواستار بی‌طرفی کامل آنها در روز رأی‌گیری شد. آقای کروبی در بخش از نامه خود با اشاره به اخبار نگران کننده در مورد دخالت‌های سازمان یافته یا نظارت‌های مداخله جویانه و نظرسازی‌های نادرست از سوی نهادها و رسانه‌های دولتی، هدف از این اقدام‌ها را انجام تغییر و تحول در نتایج آرا اعلام کرد. مهدی کروبی در بند پایانی نامه خود با اشاره به اتفاقی که در دوره قبل ریاست جمهوری در شمارش آرا پیش آمده بود آورده است، نتیجه انتخابات آزاد و به دور از دروغ و دخالت را میپذیرم و افزوده است در غیر این صورت صادقانه با نظام و مردم سخن خواهد گفت و پرده پوشی نخواهد کرد.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی خواهید شنید. انتخابات ریاست جمهوری در ایران از کمتر از یک ساعت دیگر آغاز می شود. 3 دهه پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، ایرانیان درباره تفاوت سطح زندگی خود چگونه می اندیشند؟ اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای دیگر کشورهای جهان و ارسال دعوتنامه ها برای دیپلمات های جمهوری اسلامی در سراسر جهان آغاز شده است. مکان: سفارتخانه های ایالات متحده آمریکا. زمان: روز 4 ژوئیه. برای شنیدن همه اینها و بیشتر با ما بمانید تا ساعت 7:30 به وقت تهران. همانطور که در خبرها شنیدیم، بنا به گزارش‌ها شبکه ارسال پیام کوتاه تلفنی در ایران قطع شده است. رسانه‌های خبری گزارش دادند که در آستانه شروع رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری، یعنی امروز، هیچ پیامکی از شبکه همراه اول و ایرانسل در سراسر ایران ارسال نمی‌شود. این در حالی است که مقامات مسئول شرکت مخابرات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار یک وبسایت خبری مربوط به ستاد میرحسین موسوی، قطع شبکه اس‌ام‌اس را رد کردند. در همین زمینه تعدادی از شهروندان تهرانی و کرجی هم در گفتگو با رادیو فردا قطع شبکه اس‌ام‌اس را تایید کردند. اما با فروکش کردن تب و تاب مربوط به تبلیغات انتخاباتی در ایران و به سر آمدن مهلت برای تبلیغات نامزدها از صبح دیروز، خبرگزاری رویترز در تهران فرصتی یافت تا به مقایسه گذرا میان دو ایران دست بزند. دو ایران با فاصله 30 ساله در میان. چکیده ای از همین گزارش را از علیرضا طاهری میشنویم.
محمود سرداری، کارمند بازنشسته دولت که ماهی 400 دلار حقوق میگیرد، به پریسا حافظی گزارشگر رویتر میگوید پیش از انقلاب بیشتر ایرانیان توانایی خرید آپارتمانی برای خود را داشتند. اما امروز افرادی مانند او حتی از پس پرداخت اجاره خانه‌شان نیز بر نمی آیند. به نوشته رویتر، آقای سرداری 62 ساله در برابر آنچه پوپولیسم اقتصادی یا اقتصاد عوام‌گرایانه محمود احمدی نژاد می خواند شکیبایی چندانی ندارد. اما یادآور می شود که اصلاح گرایان جمهوری اسلامی نیز برنامه اقتصادی جایگزینی که چشمگیر باشد ندارند، چون همه نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی به جای دادن وعده بازسازی اقتصادی، بازتوزیع ثروت نفتی ایران را وعده دادند. آقای سرداری، رویتر می نویسد، معتقد است که در دوران شاه افراد طبقه متوسط اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می دادند، اما امروز اکثریت مردم ایران جزو طبقه کم درآمدند. علیرضا نقشبند، مهندس 67 ساله معماری، با این نظر محمود سرداری مخالف است و میگوید از سال 1979 تا کنون ایران تحریم و مجازات‌های بین‌المللی، انزوای دیپلماتیک و جنگ 8 ساله با عراق را از سر گذرانده است. با این حال، به گفته مهندس نقشبند، معیار زندگی افرادی مانند او بالاتر از معیارهای مشابه در دوران شاه است. مهین همدانی، 72 ساله، با اشاره به سختی دریافت روادید ورود ایرانی ها به کشورهای دیگر، روندی که در زمان شاه بسیار آسان بود، یادآور می شود که 5 سال است نتوانسته با فرزندان و نوه‌هایش که در آمریکا زندگی می‌کنند دیداری داشته باشد. از سوی دیگر، شیرین قوامیان، نقاش 58 ساله که در ایران اسلامی جامه‌های رنگی بر تن می‌کند، به پریسا حافظی از رویتر می‌گوید زنان در دوران شاه از احترام بیشتری برخوردار بودند و کسی مجبورشان نمی‌کرد که از فرق سر تا تا نوک پایشان را بپوشانند. از دریچه‌ای دیگر، در قیاس ایران پیش و پس از انقلاب، ایرج نعمتی صاحب 61 ساله یکی از فرش فروشی‌های تهران از وحشت ساواک در دوران شاه می‌گوید و ادامه می‌دهد که امروز ایرانی‌ها در کوی و برزن هر چه بخواهند درباره دولت جمهوری اسلامی می‌توانند بر زبان آورند و هیچ نترسند.
گزارش خبرگزاری رویترز بود در ارتباط با سطح تفاوت زندگی ایرانیان 3 دهه پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، آن هم در روزی که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است در چارچوب ساختار نظام جمهوری اسلامی. اما کمتر از 1 ساعت شاید به آغاز این رأی‌گیری یعنی انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی نمانده و تقریبا همه ستادهای انتخاباتی 4 نامزد حاضر در این انتخابات پس از هفته‌ها تلاش اکنون با هیجان در انتظار نتیجه تلاش‌های خود هستند. همکارم فریدون زرنگار در گفتگوی با غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران و از چهره‌های شاخص ستاد مهدی کروبی یکی از نامزدهای این انتخابات تحلیل خود را از برگزاری انتخابات امروز جویا شده است. بشنویم از غلام حسین کرباسچی.
من در رابطه با تحلیل روند انتخابات خب خیلی بحث مفصلی داریم. شاید ما همین خیلی در آینده نزدیک تحلیل ستاد انتخابات آقای کروبی رو از اتفاقی که در این انتخابات افتاده در این دوره بیان بکنیم. به نظر من کار بسیار بزرگی در این انتخابات صورت گرفت و اون که برای اولین بار توسط به خصوص ستاد آقای کروبی روی مطالبات مردم و روی به هر حال برنامه دار کردن انتخابات و ارائه برنامه هایی که بخش زیادی از اینها فراموش شده بود، یعنی ما چیزایی رو مثل حقوق شهروندی و امثال اینها که برای اولین بار در برنامه آقای کروبی مطرح شد، اینها رو آوردیم در محور اصلی انتخابات مطرح کردیم به گونه‌ای که بقیه کاندیداها هم به نوعی روی این مسائل موضع‌گیری کردن و اینها در متن کار انتخاب مردم قرار گرفت.
نظرتون درباره نظرسنجی‌ها چی است و چه پیش‌بینی می‌کنید از نتیجه انتخابات؟
من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه ما سیستم نظرسنجی متخنی در سراسر ایران نداریم، هر دو گروهی که راجع به انتخابات و نتایج انتخابات نظرسنجی دارن بیان می‌کنن، به نظر من اینا تبلیغات انتخاباته و ما واقعاً الان هیچ برآورد قطعی رو نمی‌تونیم از نتیجه انتخابات بدیم. اون چه که هست اینه که اگر اکثریت بالای 70% مردم توی انتخابات شرکت بکنن، قطعاً تغییر اتفاق میفته و یکی از کاندیداهای اصلاح طلب میره برای ریاست جمهوری. اگر که مردم زیر 60% شرکت بکنند، احتمال زیاد وجود داره که همین شرایط موجود ادامه پیدا بکنه و ما نتونیم اون تغییر مورد نظرمون رو در واقع عمل بود.
آقای کرباسچی، تمام مشاهدات حاکی از این است که بخش بزرگی از اون اکثریت به اصطلاح خاموش عزم خودشو جذب کرده که بره و رأی بده. شما این مشاهدات رو میتونید تایید کنید؟
ببینید، در صورت اون چیزی که مهمه توی این انتخابات به صحنه کشوندن در واقع آرای خاموش، طبقه متوسط و هدفدار کردن انتخابات بوده. یعنی اگر تلاش برای این نمیشد که مردم احساس بکنن که چه ضرورتی داره حضور در صحنه و چه تحولی میتونه در اثر رأی دادن در واقع توی زندگیشون اتفاق بیفته، من معتقدم اون موجی که در ارتباط با مطالبات مردم هست و آقای کروبی اولین کسی بود که اومد در رابطه با حقوق شهروندی، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و قومی، همه اینا بیانیه‌هایی که آقای کروبی داد، همه اینا در به صحنه آوردن اون آرا خاموش و اون کسانی که احساس می‌کردن که انتخابات چندان تأثیری در روند اجرایی کشور نداره، یک امیدی رو ایجاد کرد که به نظر من این هیجان و موجی که حالا در ظاهر چه به آقای کروبی چه به آقای موسوی گرایش داشته باشن، بالاخره جزء اصلاحات و اردوی اصلاح طلبی و خواهان تغییر در مدیریت اجرایی کشور هستند، مردم رو امیدوار کردند و این گروه‌های خاموش رو در واقع به صحنه آوردند و توانستند یک هیجان انتخاباتی رو سامان بدن.
آقای کرباشچی، عمدتاً دو تحلیل مطرح میشه. یکی این که پیش بینی میکنه که در دور اول احتمالاً آقای موسوی میتونه اکثریت لازم رو بیاره. تحلیل دیگه این است که به دور دوم کشیده میشه و احتمالاً آقای کروبی به نفع آقای موسوی کنار خواهد رفت تا به مصاف آقای احمدی نژاد بره. البته تحلیل سومی هم است که ممکن آقای احمدی نژاد مجدداً به سمت ریاست جمهوری انتخاب بشه. شما کدام یک از تحلیل‌ها رو قبول دارین؟ به ویژه اینکه چه سیاستی در دفتر آقای کروبی است در قبال رفتار انتخاباتی شهروندان؟
اگر انتخابات به دور اول نتیجهش ختم بشه، که خب هیچ بحثی نیست که حالا چه کسی به نفع چه کسی بخواد کنار بره یا نره، که اونم من نمیتونم الان خیلی روی این گزینه که آقای موسوی دور اول رأی میاره، که البته ما امیدواریم در هر صورت گزینه تغییر شرایط موجود رأی بیاره، ولی اگر انتخابات به دور دوم کشیده بشه، چه آقای کروبی و چه آقای موسوی قطعاً هر کدام که در مقابل آقای احمدی نژاد قرار بگیرن، حتماً از کاندیدای اصلاح طلب حمایت میکنن و با هر تحلیلی و با هر بیانی از همه طرفدارانشون خواهند خواست که به کاندیدای اصلاح طلب رأی بدن برای اینکه تغییر اتفاق بیفته.
خب پرسش آخر هم این است که نگرانی عمده جبهه اصلاح طلب در این انتخابات چی است؟
نگرانی از سیر تحول اجرایی در واقع توی انتخاباته. ما خیلی تمهیدات رو دیدیم، از اختیارات قانونی خیلی استفاده کردیم، ناظرین رو گمارزیم، درخواست کردیم برای اینکه در شمارش آرا و در هیئت‌های اجرایی اینها حضور داشته باشیم، اما اینکه حالا در جریان اجرا چه پیش خواهد آمد و چه اتفاقی بیفته، این نگرانی اصلی است.
گفتگویی بود با غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران و یکی از چهره‌های شاخص ستاد مهدی کروبی، یکی از نامزدهای حاضر در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. تا آغاز زمان رأی‌گیری حدود 45 دقیقه باقی است. انتخاباتی که به گفته وزارت کشور ایران شمار افراد واجد شرایط برای رأی دادن و مشارکت در آن بیش از 46 میلیون نفر اعلام شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. برنامه را پی می‌گیریم با گزارش‌های دیگر در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. یادآوری می‌کنم درباره این انتخابات و به ویژه در طول امروز که این انتخابات در حال برگزاری خواهد بود، از حدود 45 دقیقه دیگر در واقع آغاز می‌شود، شما می‌تونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. به ویژه تاکید می‌کنم امروز در ارتباط با روند برگزاری این انتخابات در حوزه‌های مختلف اخذ رأی، اهم از مساجد یا مدارس، میتونید با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. در اینجا به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
میخوام بگم که آقای احمدی نژاد یک پدیده است که بعد از انقلاب پا گرفته و با ظلم و رشوه‌خواری و این چیزا مخالفت میخواد بکنه و ما باید او را یاری کنیم و از او حمایت کنیم و همه مردم ایران اینو میدونن که باید از آقای احمدی نژاد و امثال او حمایت کنن. همه سرمایه‌دارای که در رأس مملکت هستن به جرم رشوه‌خواری و دزدی‌های کلان دارن به مردم فقیر و دیگران ظلم میکنن.
آقای احمدی نژاد 8 سال دولت آقای موسوی مورد تایید امام بود و همچنین 8 سال دولت آقای رفسنجانی مورد تایید آقای خامنه‌ای بود. پس اگر اشکالی نسبت به گذشت امام و رهبر فعلی برمیگردد، آقای اینه که از آقای احمدی نژاد پشیبانی کنید. تهمت و غیبت از گناهان کبیره است. آقای احمدی نژاد در تلویزیون مرتکب هر سه گناه شد.
آقا ما مخاطب پرکنفرانس رئیس جمهور کشور جناب آقای احمدی نژاد، کسی که شجاع اهل دزدی نیست، کسی که دستش به حرم حضرت امام حسین رسیده و شاگرد امام حسین و حضرت عباسه، بو آقا رأی میدیم و به هیچ منافق و به هیچ دزدی اجازه انتخاب تو مملکت رو نمیدیم.
من امیر هستم، راننده. میخواستم بگم که انتخابات یه امریه که برای همه مهمه، ولی مهمتر از اون اینه که آقای احمدی نژاد انتخاب نشه.
یک حکومت متزلزل دقیقا مثل یک عمارت و یک ساختمان کلنگی و مخروبه میمونه که با کوچکترین نمه بارون خراب و ویران میشه. این حکومت اینقدر متزلزل هست که حتی از یک رنگ سبز که هواداران یک کاندید اون رو انتخاب کردن برای رنگ همبستگی و اتحادشون، این حکومت حتی از پوشیدن این رنگ سبز و انتخاب این رنگ هم هراس داره و مسئولین سپاه اون رو انقلاب مخملی میدونن. وای بر ما.
الان اسمس ها قطعه، هیچ اسمسی نمیتونیم بفرستیم و معلومه دیگه، هم تلویزیون هم رادیو هم مخابرات همه چی طرفدار آقای احمدی نژاده. ما به جایی که نداریم چیزی زنگ بزنیم اعتراض کنیم، فقط رادیو فردا لطف بفرمایین الان اعلام کنین تا بدونن که آقای احمدی نژاد تو کجا نفوذ داره، حتی تو موبایلام داره دستکاری میکنه. ما دردمون به کی بگیم؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-2-0-2-21-12-41-13.
خب بنا به گزارش ها همونطور که به اطلاعتون رسوندیم، شبکه ارسال پیام کوتاه تلفنی در ایران قطع شده، همزمان در واقع پیش از آغاز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اگر در شهرهای این شبکه قطع نشده، شماره‌ای که میتونید برای ما اسمس یا پیامک بفرستید هست 00420-603-87-41-50. تکرار میکنم 00420-603-87-41-50. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم یک بار دیگه اعلام میکنم 00420-02-21-12-41-13. اینا شماره هایی هستن که شما میتونید مشاهدات خودتون رو از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران امروز برای ما ارسال کنید یا صداتون رو ضبط کنید بر روی تلفن پیامگیر ما. همچنین از سر زدن به وبسایت ما غافل نشید، radiofarda.com، که اگر در ایران با سد فیلترینگ و سانسور مواجه هستید، تازه ترین فیلتر شکن ما هست rahmatzade.com. rahmatzade.com هجی میکنم rahmatzade رحمتزاده یک کلمه .com. با استفاده از این آخرین فیلتر شکن میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و در اونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها برای یک بار پیاده سازی کنید تا از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. هم اکنون که صدای ما رو میشنوید، اصلی ترین مطلب وبسایت ما به موضوع قطع شبکه ارسال پیام کوتاه تلفنی در ایران اختصاص داره. همچنین دیگر مطالب از جمله هست حمله دولت نهم به دیوان محاسبات بر سر 1 میلیارد دلار و اینکه میرحسین موسوی یکی از نامزدهای حاضر در این انتخابات گفته که روز شنبه یعنی فردا نشست خبری برگزار خواهد کرد با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی. مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده سفارتخانه‌های این کشور در نقاط مختلف دنیا دعوت از دیپلمات‌های ایرانی را برای حضور در مراسم 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا آغاز کردند. جزئیات بیشتر با کیان معنوی.
ایان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت سفارت‌های آمریکا ارسال دعوتنامه‌ها را به دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌های ایرانی آغاز کردند، ولی وزارت خارجه هنوز اطلاعات خاصی از شمار دعوتنامه‌ها و یا پذیرش آنها از سوی مقام‌های ایرانی در دست ندارد. آقای کلی گفت این اقدام بخشی از سیاست جدید پرزیدنت اوباما در جهت حسن نیت و تلاش برای برقراری روابط بهتر با تهران است. احتمال دعوت از دیپلمات‌های ایرانی برای شرکت در مراسم بزرگداشت روز استقلال آمریکا برای نخستین بار در اواخر ماه می سال جاری میلادی از سوی وزارت امور خارجه عنوان شد. پس از نزدیک به 30 سال که از قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 می‌گذرد، این نخستین باری است که دیپلمات‌های ایرانی در فهرست میهمانان چنین مراسمی قرار می‌گیرند. مراسمی که معمولاً در آن از حاضران با هات‌داگ و سایر نوشابه‌ها و خوراکی‌های سنتی آمریکایی پذیرایی می‌شود. در همین حال رابرت وود، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره گفت: ما هر سال دعوت‌ها به مراسم از این دست را مورد بررسی قرار می‌دهیم و امسال تصمیم گرفتیم که از دیپلمات‌های ایرانی دعوت کنیم. آقای وود تصریح کرد این اقدام بیشتر یک حرکت نمادین و یا سمبولیک است، چرا که طبق مقررات قرار نیست دیپلمات‌های آمریکایی مسائل سیاسی را با مقام‌های ایرانی در این مراسم مورد گفتگو قرار دهند. به گفته ای وی، دیپلمات‌های آمریکایی تنها اجازه دارند در رویارویی با دیپلمات‌های ایرانی به گفتگوی دوستانه و صمیمی بپردازند، اما مجاز نیستند به سوال‌هایی که به مسائل کلی سیاسی مربوط می‌شود پاسخ دهند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت نکته تازه در این اقدام این است که ایرانی‌ها دعوت می‌شوند که به داخل سفارتخانه‌ها و یا به عبارت دیگر به قلمرو ایالات متحده در کشورهای جهان وارد شوند و اجازه آن اکنون تنها برای 4 ژوئیه داده شده است.
اکنون شور و حال جوانان و غریب شادیشون رو تو خیابون باید بهش تحمل کرد.
اصلا در واقع انتخاباتی به معنای واقعی کلمه وجود نداره.
منم متاسفم که به خاطر حداقل مطالباتم باید رأی بدم، ولی ترجیح میدم به این حداقل برسم.
منصور تهرانی، ابی و باران کوثری در نگاه تازه، مجله نیمه شب به وقت ایران. و در اینجا خبرهای ورزشی را میشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران امروز جمعه برای دیدار حساس خود با کره جنوبی عازم سئول، پایتخت این کشور خواهد شد. دیدار ایران و کره جنوبی بعد از ظهر روز چهارشنبه در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در گروه دوی آسیایی برگزار خواهد شد. کره جنوبی قبلا جواز ورود به جام جهانی را از این گروه دریافت کرده، ولی برای ایران این مسابقه حساسیت زیادی دارد. روز چهارشنبه ایران در صورت پیروزی بر کره جنوبی و تساوی عربستان با کره شمالی مستقیما به جام جهانی خواهد رفت. در غیر این صورت ایران یا به بازی‌های پلی‌آف خواهد رفت یا حذف خواهد شد. به گزارش سایت اینترنتی فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، گلی که روز چهارشنبه گذشته علی کریمی در ورزشگاه آزادی تهران وارد دروازه تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی کرد، 200مین گل ایران بود ظرف مدتی که در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی شرکت می‌کند. ایران نخستین بار در سال 1973، یعنی 36 سال پیش، وارد بازی‌های انتخابی جام جهانی شد. اینک ایران با 200 گل زده در میان کشورهای آسیایی اول است. در مسابقات جام جهانی تکواندو در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، تیم ملی تکواندو مردان ایران با 5 پیروزی که در مقابل مصر به دست آورد، نخستین روز را پشت سر گذاشت. تیم ملی تکواندو بانوان ایران هم 4-1 از صد کانادا گذشت. بانوان ایران امروز در دومین روز مسابقات جام جهانی تکواندو تیم انگلیس را پیش روی دارند و تیم تکواندو مردان هم با آلمان روبرو خواهد شد. در اروپا کریستیانو رونالدو، بازیکن معروف پرتغالی تیم فوتبال منچستر یونایتد، با قراردادی معادل 94 میلیون یورو به باشگاه رئال مادرید اسپانیا منتقل شد. مدت قرارداد بهترین بازیکن جهان 6 ساله خواهد بود. تیم رئال مادرید 2 روز پیش نیز کاکا، بازیکن معروف برزیلی تیم آس میلان ایتالیا را نیز با مبلغی معادل 68 میلیون یورو به این باشگاه انتقال داد. و در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور 3 بازی فینال خود را پشت سر گذاشته و تیم لیکرز لس آنجلس 2-1 از تیم اورلاندو فلوریدا جلو افتاده. امروز 4مین بازی فینال در زمین اورلاندو برگزار می شود. تیمی که 4 پیروزی کسب کند به مقام قهرمانی در بسکتبال آمریکا می رسد.
نگاهی بود به مهمترین خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده. مجله بامدادی ما رو به پایان است. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه، از شما دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 صبح به وقت تهران.